بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثانية، فرق این مسئله با مسئله پیشین چیست؟ در مسئله قبلی اجتماع مباشر و سبب بود، دو نفر بودند، یکی سبب دیگری مباشر. ولی در این مسئله نخیر، هر دوشون سبب هستند، خبری از مباشر نیست. بنابراین احکامی که در مسئله قبل خوندیم ارتباطی به این مسئله ندارد. مسئله قبلی مباشر و سبب بود، در اونجا عرض کردیم اقوا را میگیرد، کدام یکی از این دوتا اقواست. اما در اینجا هر دو سبب هستند در کنار یکدیگر. سبب را هم سابقا معنا کردیم. حضرت امام در این مسئله چهار تا فرع را مطرح میکند. من فرعها را عرض کنم بعدا نظر ایشان. فرع اول این است که یک نفر چاه را در طریق مسلمین، جایی که مجاز نیست، در طریق مسلمین چاه را کند. دیگری هم آمد در جنب اون یه سنگ بزرگی نهاد که آدمی که رد بشود پاگش به سنگ میخورد، میفتد در چاه. دو، یه نفر در طریق مسلمین چاه کند. دیگری هم آمد در درون چاه یک سکینی را، نیزه‌ای را نصب کرد که اگر کسی تو چاه بیفتد همون سکین او را بکشد. این دو. سوم، نه، یک کار با چاه نداره. یه نفر سنگی را در مسیر گذاشت، دیگری هم سنگ دیگری را پشت‌سر آن نهاد. شب تاریک است، این آدم که راه می رود به اولی بر می خورد، بیفتد روی دومی. در واقع این سه تا فرق. در فرع اول دوم مسئله چاهی، در فرع سوم خبری از چاه نیست. در فرع اول یکی چاه می کند، دیگری سنگ در کنارش می نهد. دومی یکی چاه می کند، دیگری در درونش سکینی را نصب کند. سومی چاه درش نیست، سنگی را میگذارم در طریق مسلمین. هنگامی که یک نفر در دل شب میرود سپایش به سنگ میخورد، میفتد روی سنگ دوم که اون هم تیز است، میخورد به سرش، خودریزی مغزی میکند، بکشه. حالا زامن در اینجا کیست؟ من فرع چهارم را مطرح میکنم. میفرماید این در صورتی است که هر دوتای اینها معتدی باشد، به قولشون متعدی باشد. به نظرم معتدی بهتر از متعدیه. این در صورتی است که هر دوتای اونها معتدی باشد، یعنی در واقع کارشون حرام باشد. اما اگر نه، یکی معتدی هست دیگری معتدی نیست. من در مرک خودم چاه کردم، یه نفر آمد در مرک من، باقی دارم باز چاهی کندم، دیوارم نداره. یکی دیگر آمد، کسی در اونجا سنگی نهاد، آبر آمد بگذرد، خاکش به سنگ خورد و رفت تو چاه. در اینجا می فرماید که ضامن اون کسی است که سنگ را نهاده. مسئله چهارم روشنه، انما الكرام اون سفرو سراسر و ادلا چهارم خیلی روشنه. من در باغ خودم چاه کردم به کسی که عبدی نکرده. حالا یه نفر آمده سنگی نهاده، یه نفر دیگرم عبور کرده به خاطر این سنگ تو چاه افتاده. مسلمن زامن اون آدم قاسب است، قاربن کار فقرایی. انما الکلام در اون فروع سداسه است. چاه میکند یکی دیگری سنگ نصب بکند، چاه میکند یکی دیگری سکین نصب بکند، سوم هر دو نفر سنگ در کنار هم میچینند، یکی سبب در زشت دیگری هم سبب غر. امام رحمت الله علیه در اینجا فتوای مرحوم محقق را گرفته، فتوای علامه را گرفته. فتوای اونها چیه؟ فتوای اونها این است که هر کدام از این سبب در تأثیر سابق باشد. آشمم زنده گفتم در گذار در تأثیر سابق باشد. هر کدام از این دو سبب که در تأثیر سابق باشن بزادنه. حساب کنیم، در اولی من یکی چاه کرد، دومی سنگ دهاد، چاه اول کنده شده، سنگ بعدن دهاده شده، اما ضمانت مال صاحب حجره. چرا؟ چون حجر اول تأثیر است، تأثیر او مقدم است، لرزش میخورد میفتد تو چاه. حتی در دومی هم میفرماید اگر یکی چاه کرد دیگری نصب سکین کرد، در اینجا اون کس ضامن است که کار او از نظر تأثیر جلوتره. حافر چیز؟ اون کس که سنگ نهاده او سببیتش مقدمه، تأثیرش مقدمه و رضا او زاغنه، نه اون کسی که نصب سکین کرده. در سرومی هم حاکزا، اگر کسی سنگی بگذارد دیگری هم سنگ دیگر نصب کند، اولی زامنه. چرا؟ چون تأثیر او اسبق است. هر کدام از این دو عامل‌ها سببش اسبق باشد، تأثیرش اسبق باشد، او مقدمه. نگفتم فعلش اسبق باشد، چه گفتیم؟ تأثیرش اسبق باشد. در همان در تمام این سفر امام بفرماید حافر زامنه، چیز اون کس که سنگ را دهاده زامنه، ولو کار او عقبه، اما تأثیر او مقدم بر تأثیر حافظ. این مجموع کلام ایشان است و دلیلش هم همون دلیل مرحوم محقق است، مرحوم علامه است، که می فرمایند اون سببی که اولین بار تأثیر کرد استصحاب سببیت او را می کنیم. وقتی که پای من به سنگ خورد این سببیت پیدا کرد، استصحاب سببیت او را می کنیم و بگیم او زامنه، نه اون کس که حافظه. خب تا اینجا عدده اینها، ولی به نظر ما می رسد که اولا استصحاب در اینجا معنی ندارد. چرا؟ چون اثر ندارد. تا حفر حافر نباشد سنگ نهادن اثری نداره. این که می‌فرماید استصحاب سببیت اولی را می‌کنیم، این که پایم به او خورده و لغزیدم، سببیت اون را استصحاب می‌کنیم، می‌گیم سببیت اون ناقصه. اگر حفر حافر نباشد اثری نداره. پس چه کنیم؟ باید ببینیم اگر فعل هر دو اگر فعل هر دو مستقلن کشنده باشد، مثل اون کسی که حفر حافر کند و اون دیگری که کند نصب سکین کند، اگر فعل هر دو کشنده باشد ممکنه در اونجا قائل به اشتراک باشید، در اونجا قائل به اشتراک باشید، قطعا در اونجا قائل به اشتراک، در صورت دوم قطعا قائل به اشتراک. چرا؟ هم حفر حافر کشنده است و هم نصب سکین. توجه کردیم بالاخره حفر حافر نیمی از سببیت، دومی هم نیم دیگر. البته اگر نصب سکین نبود میکشت، اما نصب سکین سبب میشود که حفر حافر نیم سبب باشد. در دومی حتما باید قائل به اشتراک باشی. برگردیم به اولی و سومی. البته امیر، حفر حافر امیر، چالک نه، حفر حافر امیر. اما اگر آمدیم نه، هیچ کدام از اینها یا یکشون سبب قتل تام نباشد. اولی سنگ در اونجا بود، پای من پیچید و افتادم تو چاه. در اینجا میفرمایند اون کس که سنگ نهاده ظالمه. بعید نیست که ما بگیم نه، حفر حافر در اینجا ظالمه. چرا؟ چون اولی سببیتش ناقصه، اما دومی سببیتش کامل. افراد یا لااقل قائل به اشتراک باشید، برعکس اونی که حضرت امام می‌فرماید که فقط اون کس که موضع اجر است او ضامنه. یا بگیم ضامن حفر حافره، یا بگیم ضامن هر دو هستند. شما خودتون ملاحظه کنید یه آدمی چاه عمیقی را می‌کند که اگر کسی بیفتد حلوایش پخته میشه، در کنار او کسی سنگی می نهد، پای انسان به این سنگ می خورد، دفتد تو چا. اینجا بیشتر این گناه مال حفر حافره، ولااقل حق داره بگه مشترک. بنابراین البته ولذا مشترک همینه دیگه. یا لااقل بگیم حفر حافر و یا لااقل بگیم مشترک. همچنین سومی کدوم؟ دوتا سنگ نهادن، اولی سبب لفظه شد، دومی سبب قطع. یا لااقل بگیم دومی زامنه، یا لااقل بگیم هر دو مشترک. بلکه در سومی در وسطی جازمم که حتما سومی از کلم مشترک، اونجا که حفر حافر باشد و سکینی را نصب کند. و اما در اولی و سومی یا بگیم حافر یا بگیم دومی، یا لااقل قائل به اشتراک بشید. اما فرع چهارم خوبه. فرع چهارم من در زمین خودم چاه کندم، دیگری آمد سنگ نهاد، مصدقاً او ظالمه. متن را بخونیم. از کنم خدمتون که یه موقع انسان توضیح المسائل می نویسد، در اونجا مصدقاً قدید. یه موقع انسان میخواد تدریس کنه، تدریس برای این است که در ذهن شما من انگیزه ایجاد کنم خودتون تصمیم بگیرید. لوجتمع السببان. حالا ببینیم آشبن بذار فرق این مسئله با مسئله پیشین چه شد. احسن ما شاء الله. این آشبن بذار ما در مجسم کردن مسئله خیر وارد بود، انگشتانش مسئله رو روشن بکن. لبجتمع از سببان، امام می‌فرماید فظاهر ان زمانه على السابق تأثیرا، نمیگد على السابق فعلا، و این کاد حدوثه متأخرا. ستفر لو حفر بئرا في الشارع و جعل آخر حجرا على جنبها فسقط الآثر بالحجر في البئر. امام می‌فرماید فالزمانه على الواضع، و چرا اسبق و تأثیره. دو ولو نسب سکینن فی البیر فسقط فی البیر علی السکین فالزمانه علی الحافر، چرا؟ چون اون اسبق و تأثیره. سه ولو وضع حجرن و وضع حجرن آخر خلفه و وضع آخر حجرن خلفه فأثر بحجرين وسقط على آخر فرتفع الضامن على الواضع الذي أثر بحجرين. أيضاً فتوى محقق وفتوى الضامة حديثين، هر كدام از الآمدها كأسبق تأثيراً هاس قد مقدمه ولو وجوداً مؤخر باشه. در بعد هم
تأثیر
اسباب
و
تأثیر
من از
کافی
تأثیر یعنی
نتیجتا
کافیه در جنایت. چه بگی؟ سابق باشه
ولو متأخر
باشه. بله جوتر نمیاد.
نه
سابق رو به عنوان اونی که کافی در نتیجه جنایت.
شون میگن میگه اگر این آدم حجر را نصب نکرده بود این آدم تو چاه نمیفتاد، با چشمش میدید. از سابق و تأثیره. فرع چهارم و ها کذا مع تساویه ما فی العدوان ولو کان احدهما آدیگم فالزمان علیه خاصه کما لو وضع حجرا فی برکه و حفر المتعدی بئرا فأثر بالحجر وسقط في البئر فالزمان على الحافر المتعدي. خب عرض کردم که تمام شد. در مسئله وسط که یکی حافر است و دیگری سکین را نصب میکنن، البته در اونجا اشتراک خیلی روشن به جهت این که بلو سکن نبود این آدم کشته می شد، ولی مثل این می موند که من یه ضربتی به کسی بزنم قبل از آنی که زهوک و روح بشود دیگری هم بیاد ضربت دیگر برو بزند، در حالی که ضربت من کافی بود. آجن می گن مشترک، مسلمن دومی مشترکه، اما در اولی و سومی یا بگیم حافظ یا بگیم هر دو مشترک. حدیث این قوله
که برار افتاده جرح با سکین موجه به قصد شده یا القاء در بر و ضربه مزیدان قابل تمیزه میشه جداش کرد.
در اشکال به کجا کرده شد؟
شبیت در زمان ما اتشفت بود یکی از این آیدت مرگ
یعنی اسباب و تأثیره من نمیشناسیم. چی میخواد بفرد کنم؟
باعث شده لازم مرگ را افتاده توی جا ضربه مغزی باعث مرگ شده، خب مجروح هم شده به وسیله اون سکین.
بله
اتفاق مرگ ضربه مغزی مال القاء در بئر.
نه خب برم روشن نیست، ممکنه بیفتد رو همون سکین، اتفاقا اینه شکمش بیفتد روی سکین و به اینجوره
سکین رفته باشد روی شکمش موجب قرض میده.
آقا فرض میکند که اول مغزش خورده به حافر بعدن به سکین. در هر حال امروز من فکر میکنم قضات اگر با این مسائل رو به رو بشون نظرشون اشتراک در عمله. فرع دیگر، مسئله دیگر، المسئله السادسه لو حفر بئرا قلیلت عمر، لو حفر بئرن قلیلت عمر. من یه چاهی کندم یه متری که اگر کسی در این چاه بیفتد نمیمیرد. فعمقه ها غیره، دیگری آمد را ده متری کرد. فهل زمان علی اول او علی ثانی او علیهما احتمالات ارجحها از اول. باز امام رحمت الله علیه در این مسئله از فتوای پیشین استفاده کرده. هر عاملی که تأثیر او مقدم باشد او زامنه. من چاه کندم نیم متری، من اگر نکنده بودم عرض کردم این آدم نمیتونست اون را ده متری کنم. چون فعل من اسبق و تأثیرنه، اول میفتد در یه متری بعدن میفتد در اعماق و رضا. ولی باز ما نظر ما در اینجا این است که یا دومی زامنه، چون اولی اصلا سببیت نداره و یا اولا قائل به اشتراک باشید. عرض کردم یه فتوایی را مرحوم محقق و عدنامه گفتن اگر دو سبب در یک جا جمع شد اونی که تأثیرش اوله اون زامنه. این ضابطه را ایشون پذیرفته، حتی در این مسئله روشن هم می فرمگد اولی زامنه، با این که می فرمگد سه احتمال، اما در میان احتمالات اولی را می پذیره. ما فکر میکنیم در اینجا یا دومی زامنه و یا دا اقل اشتراک. المسئله الرابعه، لم اشترک اسلام او اکثر فی وضع حجر مثلا. این دیگه کافا چاه نداری، یه سنگ بزرگی را میان در وسط میگذارن. بله مسئله چاه در اینجا مطرح میگه. عرض کنم خیال نکنید که هادا مثل راه قم و تهران شبش با روزش فرق نمی کنه. سابقا عرض کردم چراغی نبوده، مردم باید با چراغ موشی یا با فانوس راه بروند. حالا آدمیست عرض کردم خدمتون که بله فداحت دارد یا کشاورزی دارد، بار دارد، حواسش سر بارش است و یک مرتبه می خورد به این سنگ کده مردخ می افتد و مغزش متلاشی می شه. و این سنگ را چهار نفر آوردن گذاردن. اینجا امام می‌فرماید هم از آمینن. چرا؟ چون اسبقی در کار نیست، همشون جنبه وحدت دارن. لبشترک اسلام او اکثر فی وضع حجر مثلا فضبانه عدن جمیل و ظاهر انهو به سبگه و این اختلفت قواه. فرض کنید یکی قدر بوده اما دیگری ضعیف. یکی میتواند 50 کیلو رو برداره، دیگری 5 کیلو رو، ولی 4 نفر این سنگ را گذاردن. قلت و کسرت در اینجا مؤثر نیست. مثل این میماند که 4 نفر یکی را بکشن، یکی 10 ضربه بزنن، دیگری ضربه واحده. آخرین مسئله اینه، لو سقط اسلام فی البر فهلک کل منهما به استدام آخر فالضمان علی الحافر. من چاهی را در طریق مسلمین کندم، یکی آمد افتاد، دیگری هم آمد رو کده او افتاد و مرد. در واقع 2 نفر میمیرن اما یکی اول دومی روش میفته. لو هلک دو سنت اسنان فی البین فهدک کنون منهما به استدام آخر. چطور میفرد به استدام آخر؟ مگر با هم بیفتن؟ اگر قبلی بیفتد بعدن دوبومی بیفتد دیگه استدار نیست با هم افتاده. لو سبت اسنان فی البر فحبک کلون من هما به استدام الاخر. این به اون سبب میزند، اون هم به این سبب میزند. الا اگهارین در اینجا زامن حافره. چرا؟ این دو نفر تقصیری ندارد. من اینکه افتادم در چاه، کله من به کله او میخورد، کله او هم به کله من میخورد، از اختیار ما خارجه. در اینجا مسلمن حافظ زامنه. لو سقط اسنان فی البر فهلک کل منهما استدام الاخر فالضمان علی الحافظ. حالا عرض کنم خدمت رو که متن را بخونیم بریم متن چیه. لو حفر انسان بئرن فی طریق المسلمین فقطاها ثم کردنا انسان فیها و سقط علیه آخر فافتل مصنف ادل الزمانه علی الحافظ. ولی عبارت ما دقیق نیست و سقط علیه آخر، باید بگیم با هم افتاده.
سقط علیه آخر یعنی اولی افتاد هنوز زنده بود، دوبومی افتاد روی
اون هر دو مردن. بدینم مرگ دوبومی به وسیله اولی ها. مرگ اولی
مثلا
روی افتادن دوبومی که اون
نمی
افتاد و نمی مرد. دوبومی چطور؟ دوبومی
هم افتاد و
مرد دیگه. آخه رازه به استدام الاخر فهدک کلون من هما
افتادی هم مرده بود
نه ظاهرا چاه تنگ است. این دو نفر که میفتن دست و پا به هم میزنن هم دیگر را میکشن.
این قلبی که محفر و علامه داره
مشخص
که
دروازه
کجا.
بله عبارت علامه با من بباطر قادن علامه ولو تردا فی بئرن فسقط علیه آخر فزمانهما علی حافظ. ولی عبارت علامه با متن موافق
میده.
بله میخونه. عبارت متن غیر از عبارت علامه است. عبارت متن این است که هر دو افتادن، چاه هم تنگ است، دست و پا میزنن هم دیگر را میکشن. اینم مثل که دو نفر هستن در دریا، یکی میخواد دیگری نجات بدهد، به هم میشستند و هم دیگر را میکشن.
اتفاقا
نه، عبارت علامه هم سازگار با عبارت مده هلکه کلوم من هما مقام
استدام آخر
دوباره نه، هر کدام به وسیله دیگری. نه جنابانی در این تفسیر متوحده، غیر از شما کسی نیست. الا اجهارین در اولی که به همدیگر میکشن مسلمن حافر زامن، در دومی هم خاک زامن. اگر یکی افتاد تو چاه، دومی هم افتاد تو چاه، به وسیله اولی کشته شد. این نمر کلام عرض کردم خدمتتون که در اینجا ممکنه بگیم که ورثه اولی مراجعه، ورثه دومی مراجعه کنند به ورثه اولی، هر دو مراجعه کنند به حافظ. علی ظاهر هر دو باید مراجعه کنند به حافظ. تمام مسائل ما تمام شد. فردا بحث بله بله بحثی در اطراف. اطراف چیه؟ جنایت بر طرف. حضرت امام 22 مورد را شمرده است. بعضی از اطراف خب در روایات ما منصوص، بعضی از اطراف در روایات ما منصوص نیست. اونجا که منصوص است میشود به نص عمل کنید، اونجا که منصوص نیست که کار کنید. در اینجا قدمای ما راهی دارند، ما هم یه راه دیگری را بیان کردیم. راه خودم ها راه خارداریه، اما راهی که ما پیشنهاد میکنیم راه ابدی است. انشاءالله مسئله را مطالعه کنید برای فردا.